سوزنی در بازویش فرو شد. در دم گرمایی سعادت بار و شفا بخش در تنش جاری شد. درد نیمه فراموش شده بود. چشمانش را باز کرد و نگاهی از روی سپاس به اوبراین انداخت. به دیدن آن چهره ستبر و شیاردار که آن همه زشت و در عین حال آن همه هوشیار بود، دلش انگار از جا کنده شد. اگر توان حرکت می داشت، دستش را دراز می کرد و بر بازوی اوبراین قرار می داد. تا این لحظه او را از صدق دل دوست نداشته بود و دلیل آن هم تنها این بود که جلوی درد را گرفته بود. آن احساس دیرینه، یعنی اهمیت نداشتن این امر که آیا اوبراین دوست است یا دشمن، بازگشته بود. اوبراین آدمی بود که می شد با او حرف زد. آدمی شاید بیش از آن که مورد محبت قرار گیرد، دلش می خواهد زبان حالش را دریابد. اوبراین او را تا مرز جنون شکنجه داده بود و به یقین تا اندک زمانی دیگر به دیار مرگش روانه می کرد. توفیری نداشت. به تعبیر این امر عمیق‌تر از دوستی بود. ایشان با هم یار غار بودند. اینجا یا آنجا مکانی بود که می توانستند با هم دیگر دیدار کنند و حرف بزنند. هرچند که گفتار واقعی هرگز بر زبان جاری نمی شد. اوبراین با حالتی نگاهش می کرد که گویا همین اندیشه در ذهن او جاری است. هنگامی که لب به سخن گشود، لحن کلامش آرام و گفتاری بود.
وینستون، می دانی کجایی؟
نمی دانم. می توانم حدس بزنم. در وزارت عشق.
می دانی چه مدت اینجا بوده ای؟
نمی دانم. روزها، هفته ها، ماها. به نظرم ماها است اینجایم.
به نظرت چرا آدم‌ها را اینجا می‌آوریم؟
تا وادار به اعترافشان کنید.
نه، دلیلش این نیست. باز هم حدس بزن.
تا به مجازاتشان برسانید.
اوبراین درآمد که؟ نه. صدایش فوق‌العاده تغییر کرده و چهره‌اش ناگهان جدی و جاندار شده بود.
نه، صرفاً بیرون کشیدن اعتراف یا مجازات نیست. بگویم چرا تو را اینجا آورده ایم؟ برای اینکه شفایت دهیم. برای اینکه عاقلت سازیم. وینستون، آیا در میابی که هیچ کس شفا نیافته از اینجا بیرون نمی رود؟ به جرمهای احمقانهی که مرتکب شده ای علاقه ای نداریم. حزب علاقه ای به کردار آشکار ندارد. به اندیشه اهمیت می دهیم و بس. ما دشمنانمان را علاوه بر تغییر دادن نابود می کنیم.
منظورم را می فهمی؟
روی وینستون خم شده بود. چهرهش به سبب نزدیکی بسیار بزرگ و به دلیل دیده شدن از پایین به زشتی چهره دیو می نمود. وانگهی سرشار از جلال، سرشار از شیفتگی و شیدایی بود. دل وینستون دوباره فرو ریخت. اگر می شد خود را بیشتر در درون تخت فرو می برد. یقین حاصل کرد که اوبراین از روی هوا و هوس در کار چرخانیدن صفحه عقربک نماست. اما در همین لحظه اوبراین چرخی زد و یکی دو قدم بالا و پایین رفت. آنگاه با غیظ کمتری به گفتش ادامه داد.
اولین چیزی که باید بفهمی این است که در این مکان خبری از شهادت نیست. راجب اعدام‌های مذهبی در گذشته چیزهایی خوانده‌ای. در قرون وسطا محکمه تفتیش عقاید در کار بود. افتضاح بود. علم نابودی رافضیگری را برداشت، اما آن را پایدار ساخت. هر رافضی را که می سوزانید از خاکستر او هزاران رافضی دیگر پدید می آمد. چرا چنین شد؟ زیرا محکمه تفتیش عقاید دشمنانش را در جلوت می کشت و توبه ناکرده هم می کشت. در حقیقت ایشان را می کشت چون توبه نکرده بودند. انسان ها می مردن چرا که از عقاید واقعیشان دست بر نمی داشتند. طبیعتاً افتخار از آن قربانی بود و ننگ از آن مفتش عقایدی که او را می سوزانید. بعدها در قرن بیستم توتالیترها به وجود آمدند. سرکله نازی های آلمان و کمونیست های روسیه پیدا شد. روزها ظالمانه تر از محکمه تفتیش عقاید تیغ خود را به جان رافضیگری تیز کردند. خیال می کردند که از اشتباهات گذشته عبرت آموختند. به هر صورت می دانستند که نباید دست به شهید پروری بزنند. پیش از آنکه قربانیان را در محاکمات علنی افشا کنند، هم غم خود را صرف پایمال کردن غرور آنها می کردند. آنقدر زیر شکنجه و انزوا نگهشان می داشتند که حقارت و فلاکت و خاکساری از سر و رویشان می بارید. به هرچه در دهانشان می گذاشتند اعتراف می کردند. هرچه دشنام بود نثار خیش می کردند. یک دیگر را متهم می کردند و در پناه هم قرار می گرفتند. فریاد الامان سر می دادند. و با این همه تنها پس از چند سال دوباره همان قضیه قبلی پیش آمده بود. مردگان به صف شهیدان پیوسته بودند و حقارت آنها از یاد رفته بود. بار دیگر چرا چنین شد؟ نخست برای اینکه آشکار از راه شکنجه از آنان اعتراف می گرفتند و اعترافات غیر واقعی بودند. اشتباهاتی از این دست در ساحت ما نیست. تمام اعترافاتی که اینجا بر زبان می آیند واقعی هستند. آنها را واقعی می کنیم. و از همه مهمتر نمی گذاریم که مردگان در برابر ما قیام کنند. وینستون، تو باید از این خیال که نسل آینده به اثبات بیگناهی تو برخواهد خواست دست بشویی. خبری از تو به گوش نسل آینده نمی رسد. از جریان تاریخ زدوده می شوی. تو را به گاز تبدیل می کنیم و به طبقه فوقانی جو می فرستیم. چیزی از تو بر جای نمی ماند. نه اسمی در دفاتر ثبت و نه خاطره‌ای در مغز زندگان. از لوح گذشته پاک می شوی. از لوح آینده هم. تو هیچگاه پا به عرصه هستی نگذاشته ای.
وینستون به تلخی با خود اندیشید که پس شکنجه من از برای چیست؟ اوبراین قدمهایش را آهسته کرد. گویی وینستون اندیشه خود را بر زبان آورده بود. چهره بزرگ و کریه اوبراین با چشمانی اندک تنگ شده نزدیک تر آمد. گفت:
در این اندیشه ای که از آنجا که برانیم نابودت کنیم و از این رو گفتار و کردار تو کوچکترین تفاوتی در کار ایجاد نمی کند، در این صورت چرا اول خودمان را با استنتاق تو درد سر می دهیم؟
تو در این اندیشه بودی، درست می گویم؟ وینستون گفت:
بله.
لبخندی خفیف بر لبان اوبراین نقش بست و گفت:
وینستون، تو درست پشو نیستی، لکه‌ای هستی که باید پاک شود. مگر به تو نگفتم که ما با شکنجه‌گران گذشته فرق داریم؟ اطاعت کورکورانه حتی تسلیم مذلتبار ما را راضی نمی سازد. وقتی عاقبت خودت را تسلیم ما می کنی باید از روی اختیار باشد.
ما رافضی را به این دلیل که در برابر من مقاومت می کند نمی کشیم. مادام که مقاومت می کند او را نمی کشیم. او را به آیین خیش در می آوریم. ذهن درونیش را در اختیار می گیریم. شکل دوباره‌ای به او می دهیم. پلیدی و پندار را در وجود او می سوزانیم. او را به جبهه خیش می کشانیم و او نه به صورت ظاهری که از صمیم قلب و با جان و دل هوادار من می شود. پیش از آن که بکشیمش او را از خودمان می کنیم. برای من تحمل ناپذیر است که جایی در دنیا اندیشه‌ای بر خطا، هر چند هم مخفی و عاجز، وجود داشته باشد. حتی در لحظه مرگ هم نمی توانیم اجازه انحراف بدهیم. در روزگاران پیشین رافضی به قربانگاه که می رفت همچنان رافضی بود و اندیشه رافضیانش را با افتخار اعلام می کرد. حتی قربانی پاکسازی های روسیه هنگامی که در مقابل جوخه اعدام می ایستاد می توانست اندیشه اسیان را که در جمجمه خیش به بند کشیده بود منتشر سازد. اما ما پیش از آنکه مغز را با گلوله پریشان کنیم آن را بی نقص می سازیم. فرمان دیکتاتوری های قدیم مکن بود و فرمان توتالیترها بکن. فرمان ما تویی است. هر کس را که اینجا می آوریم هیچگاه در برابر ما نخواهد ایستاد. همه از زنگار زدوده می شوند. حتی آن سه خائن نگونبخت را که زمانی به بیگناهی آنان باور داشتی، جون زوهرانسون و روترفورد را می گویم، در پایان به زانو در آوردیم. در بازجویی آنان شرکت جستم. از پادر آمدن تدریجی آنان را، نالیدن و بر زمین غلطیدن و گریستن شاهد بودم. در پایان این نالیدنها و بر زمین غلطیدنها و گریستنها از سر درد یا ترس نبود. تنها از سر توبه بود. زمانی که کارشان را ساخته بودیم جز پوست آدمیزاد نبودند. چیزی جز تأسف از کردار خیش و عشق به ناظر کبیر در آنان بر جای نمانده بود. عشق آنان به ناظر کبیر آدم را تحت تأثیر قرار می داد. التماس می کردند که در دم تیر باران شوند تا با ذهنی پاک بمیرند.
صدای اوبراین تا حدودی رؤیایی گشته بود. جلال، شیفتگی و شیدایی همچنان بر چهرهش بود. وینستون با خود گفت: او تظاهر نمی کند. رنگ و ریا ندارد. به هر کلمه‌ای که می گوید باور دارد. آنچه عذابش می داد آگاهی از حقارت فکری خیش بود. به آن قامت سنگین و در این حال فریبا که پس و پیش می رفت و در زاویه دیدش قرار می گرفت یا از آن خارج می شد می نگریست. اوبراین آدمی بود که از هر حیث بزرگتر از او بود. تمام انگارهای بالفعل و بالقوه او را اوبراین از قبل شناخته و به محک زده و رد کرده بود. ذهن او ذهن وینستون را در بر داشت. اما در آن صورت اطلاق دیوانگی به اوبراین از کجا صدق می کرد؟ حتما وینستون بود که دیوانه بود. اوبراین بر جای ایستاد و به او نگاه کرد. صدایش دوباره خشن شده بود.
وینستون، یک وقت خیال نکنی که با وجود تسلیم کامل به ما خودت را نجات می دهی. هر کس که یک بار به گمراهی افتاده باشد نجات نخواهد یافت.
حتی اگر اراده من به این تعلق بگیرد که بگذاریم زندگی طبیعی خود را به سر آوری، هیچگاه از چنگ ما نمی توانی بگریزی.
آنچه اینجا بر سرت می آید همیشگیست. این را دیگر به یاد داشته باش. چنانت میکوبیم که نقطه عزیمتی از پی نداشته باشد. چیزهایی بر سرت میآید که اگر هزار سال هم زنده بمانی داغ آنها بر پیشانیت بر جای میماند.
دیگر هیچگاه گنجایش احساس معمولی انسانی را نخواهی داشت. همه چیز در درونت خواهد مرد.
دیگر هیچگاه گنجایش عشق، دوستی، لذت زندگی، خنده، کنجکاوی، شهامت، همگرایی را نخواهی داشت.
پوشالی خواهی بود. فشارت می دهیم تا تهی شوی و آنگاه تو را انباشته از خودمان خواهیم کرد. مکسی کرد و به مرد سفید پوش اشاره نمود. وینستون متوجه شد که دستگاه سنگینی را از پشت سرش وارد اتاق می کنند. اوبراین کنار تخت نشسته بود. به گونه‌ای که چهرهش تقریبا هم سطح چهره وینستون قرار داشت. از بالای سر وینستون با مرد سفید پوش حرف می زد. گفت: 3000. دو بالشتک نرم که تا اندازه نمناک بودند به شقیقه های وینستون گیره شدند. وینستون به خود لرزید. درد می آمد. دردی از نوع جدید. اوبراین دستی از سر اطمینان و رأفت بر دست او نهاد و گفت: این بار دردی ندارد. چشمانت را به چشمان من بدوز. در این لحظه انفجاری وحشتناک یا چیزی شبیه به انفجار روی داد. هرچند به لحاظ صدا یقینی در میان نبود. بی تردید شعاع نوری خیره کننده بود. وینستون آسیب ندیده بود، تنها به سجده افتاده بود. هرچند به هنگام روی دادن آن واقعه به پشت دراز کشیده بود، این احساس شگفت را داشت که با ضربه‌ای به حالت سجودش در آوردند. ضربه‌ای جانانه و بی درد او را به این حالت انداخته. چیزی هم در درون سرش روی داده بود. قدرت دید خود را که باز یافت، به یاد آورد که چه کسی بود و کجا بود و چهره ای را که به او دوخته شده بود باز شناخت. اما در جایی از مغزش تکه بزرگی خالی بود. گویی تکه ای را از مغزش برداشته بودند. اوبراین گفت: به درازا نمی کشد. به چشمان من نگاه کن. اقیانوسیه در جنگ با کدام کشور است؟
وینستون در اندیشه شد. میدانست که منظور از اقیانوسیه چیست و خودش هم شهروند اقیانوسیه است. روسیه و شرق آسیه را هم به یاد می آورد، اما نمیدانست که با که می جنگد. در واقع خبر نداشت که جنگی در کار است.
به یاد نمی آورم.
اقیانوسیه در جنگ با شرق آسیه است. حالا به یاد می آوری؟
آره.
اقیانوسیه همواره در جنگ با شرق آسیه بوده است. از آغاز زندگیت، از آغاز حزب، از آغاز تاریخ، جنگ و همواره همان جنگ بیوقفه در کار بوده است. این را به یاد می آوری؟
آره.
11 سال پیش درباره سه آدمی که به خاطر خیانت محکوم به مرگ شده بودند، افسانه‌ای خلق کردی. وانمود کردی که برید روزنامه‌ای مبنی بر اثبات بیگناهی آنان دیده‌ای.
چنان چیزی هیچگاه وجود نداشته است. آن را از خودت درآوردی و بعدها باورش کردی. حالا آن لحظه ای که نخستین بار این افسانه را ساختی به یاد می آوری. آن را به یاد می آوری؟
آره.
همین الان انگشت های دستم را جلوی تو گرفتم. 5 انگشت دیدی. آیا به یاد می آوری؟
آره.
ابراین انگشت های دست چپش را با پنهان ساختن انگشت شست بالا گرفت. در اینجا 5 انگشت هست. آیا 5 انگشت می بینی؟
آره.
و راستی را که لحظه گذر را پیش از آنکه چشم انداز ذهنش تغییر یابد آنها را دید. بیان که نقصی در کار دست باشد 5 انگشت را دید. سپس همه چیز از نو به حالت عادی بازگشت و ترس و نفرت و سرگشتگی دیرین به شکلی انبوه بازگشت. اما هنگامی که پیشنهاد تازه ابراین تکه خالی مغزش را پر کرده و حقیقتی مطلق شده بود و هنگامی که 2 و 2 به همان سادگی که 5 میتوانه 3 بشود، لحظه از یقین روشن به میان آمده بود. نمیدانست چقدر، شاید 30 ثانیه، و پیش از آن که ابراین دستش را پایین بیاورد محو شده بود. اما هرچند که نمیتوانست آن را باز بیابد، میتوانست به یادش آورد، همان گونه که آدم تجربه روشن دوران دوری از زندگیش را هنگامی که در واقع آدم دیگری است به یاد میآورد. ابراین گفت: حالا میبینی که به هر حال امکانش هست. وینستون گفت:
آره.
ابراین با تیب خاطر از جا برخاست. وینستون در سمت چپ خودش مرد سفید پوش را دید که آمپولی را شکست و مایه آن را به سرنگ کشید. ابراین با لبخندی رو به وینستون نمود. به همان شیوه دیرین عینکش را روی بینی جا به جا کرد و گفت: به یاد میآوری که در دفتر یاد داشتت نوشته بودی که اهمیت ندارد دوست یا دشمن باشم؟ چون دست کم آدمی هستم که زبان حال تو را میدانم و میتوانی با من حرف بزنی؟ حق با تو بود. از حرف زدن با تو لذت میبرم. ذهنت با ذهن من سازگار است. به ذهن من شباهت دارد، الا اینکه از بد حادثه دیوانه‌ای بیش نیستی. پیش از ختم جلسه در صورتی که مایل باشی میتوانی سوالاتی از من بکنی.
هر سوالی که بخواهم.
ابراین گفت: هر سوال. و چون دید که وینستون چشم به صفحه عقربک نما دوخته است اضافه کرد: خاموش است. اولین سوالت چیست؟
بر سر جولیا چه آورده اید؟
ابراین از نو لبخند زد و گفت: وینستون تو را لا داد. در دم و بی ملاحظه. کمتر کسی را دیدم که چنان سری به جبهه ما وارد شود. اگر او را ببینی به جایش نمی آوری. تمام عصیان و نیرنگ و حماقت و آلودگی ذهنش در وجود او سوزانیده شده است. تشرف کاملی بود که شایسته درج کردن در کتاب‌های درسی است.
شکنجهش دادید؟
ابراین این را بی جواب گذاشت و گفت: سوال بعدی؟
آیا ناظر کبیر وجود دارد؟
البته که وجود دارد. حزب وجود دارد. ناظر کبیر تجسم حزب است.
آیا او همان گونه که من وجود دارم وجود دارد؟
تو وجود نداری؟ بار دیگر حس زبونی بر وینستون عارض شد. از بحث هایی که عدم او را ثابت می کرد آگاه بود یا می توانست تصور کند. اما این بحث ها مهمل بود. فقط بازی با الفاظ بود. آیا این گفته که تو وجود نداری در بردارنده ی محال منطقی نبود؟ اما چه سود از به زبان آوردنش؟ از اندیشه بحث های بی جواب و دیوانواری که ابراین با آنها نابودش می کرد. ذهنش پریشان شد. با ملالت گفت:
فکر می کنم وجود دارم. از هویت خیش آگاهم. به دنیا آمدم و از دنیا خواهم رفت. دست و پا دارم. نقطه معینی را در فضا اشغال می کنم. هیچ جسم دیگری نمیتواند همزمان آن نقطه را اشغال کند. در این مفهوم آیا ناظر کبیر وجود دارد؟
اینها اهمیت ندارد. او وجود دارد.
آیا ناظر کبیر میمیرد؟
معلوم است که نمیمیرد. چطور ممکن است بمیرد؟ سوال بعدی،
آیا انجمن اخوت وجود دارد؟
وینستون، این را هیچ وقت نخواهی دانست. اگر اراده امان بر این تعلق بگیرد که پس از تمام شدن کارمان با تو آزادت کنی و اگر 90 سال عمر کنی، هیچگاه در نمیابی که آیا پاسخ به این سوال مثبت یا منفی است. مادام که زنده بمانی، معمای حل ناشده ای در ذهنت خواهد بود.
وینستون خاموش بر جای دراز کشید. سینه‌اش اندکی تندتر بالا و پایین می رفت. هنوز سوالی را که ابتدا به ذهنش آمده بود نپرسیده بود. باید آن را می پرسید و با این حال چنان بود که گویا زبانش یارای ادا کردن آن را ندارد. نشانی از سرگرمی در چهره آبراین بود. انگار عینکش هم شعایی از طنز بر خود داشت. وینستون ناگهان با خود اندیشید، او می داند که چه می خواهم بپرسم، و با این اندیشه کلمات از زبانش بیرون برید.
در اتاق 101 چه است؟
حالت چهره آبراین تغییر نکرد. با لحنی خشک جواب داد، وینستون، می دانی که در اتاق 101 چه هست؟ همه این را می دانند. و انگشتش را رو به مرد سفید پوش بلند کرد. ظاهراً جلسه پایان یافته بود. سوزنی در بازوی وینستون فرو رفت. دردم به خوابی عمیق فرو غلطید.